شما بفرمایید که اگر به کودکی خودتون مراجعه بکنید، قدیمی ترین تصویر و خاطری که از اون دوران بیاتون میاد چیه؟
قدیمی ترین خاطری که به یادم میاد محدودیت و محرومیت. چرا که توی محله‌ای زندگی می‌کردیم که در رو باز می‌کردیم رو به بیابون بود و منزلمون یه منزل خیلی ساده با کمترین امکانات زندگی و این اولین چیزی است که من رو به خاطر میاره از کودکیم. و ولی اینقدر من با اون فضا اخت بودم که این رو به عنوان شکایت یا گله از اون دوران زندگیم یاد نمی کنم، بلکه با همین شرایط سرخوش بودم و احساس خوبی داشتم. می رفتم از در خونه بیرون لخت می شستم گلبازی می کردم، نمیدونم با چوب و سنگ و تیله و گردو و این چیزا بازی می کردم و خیلی خوش می گذروندم. ولی وقتی امروز به اون شرایط کودکیم نگاه میکنم، میبینم چقدر در محدودیت‌های بسیار زندگی کردم، نفس کشیدم. و اما همه اونها به نظرم زیربنای امروز منه. اینقدر امکانات زندگی ما محدود بود که دمر می افتادم درس می خوندم با گردسوز، با چراغ فانوس و گاهی با شمع، و روزای خیلی خوب و خوشم با زنبوری بوده. و این تصویر اون کودکی منه که یه میز سادم نداشتم پشتش بشینم و پشت اون درس و مشقم رو دنبال بکنم. این اون تصویر ذهن منه که دمر می افتادم درس می خوندم با اون محدودیت روشنایی که داشتیم. خونه ما نه برق داشت نه آب درستی داشتیم، آب ما آب آبانبار بود و سطل می انداختیم از اون تو آب در می آوردیم و استفاده می کردیم. و محلمونم یه محله خیلی نزدیکای مهرآباد، ته هاشمی. من این تصویر رو از کودکی به یاد دارم که درسم رو اینطوری دنبال میکردم. دنیای من دنیای خیلی پرشوری بود، خیلی بچه پر جنب جوش، اما شر نبودم. خیلی حرکت داشتم، جنبش داشتم، ورجه ورجه داشتم و با اون امکانات ساده خیلی سرخوش بودم. و این اون چیزیست که فکر میکنم اون زیربنای شخصیت منو ساخته تا به امروز. یعنی در یه فضای فوق‌العاده محدود و با امکانات کم و اون محدودیت‌ها من رو به گونه‌ای ساخته که امروزم در اوج محدودیت‌ها باز مثل یک رود که به سنگ برمیخوره، به مانع برمیخوره، از اونا عبور میکنه و نمیذاره که اون تلاطم منو زیاد آزار بده یا اساسا آزار بده. علی‌رغم این که خب ماها که اهل هنریم ظاهرا از روح حساس تری میباید برخوردار باشیم و باید زود شکسته بشیم، اما اون شرایط نگذاشته که من این وضعیت برام به وجود بیاد. ببینین ما توی فضایی زندگی میکردیم که همه دوره برمون همین بودن، ما فقط تنها نبودیم، از قوم خیش گرفته تا همسایه و دوست و رهگذر و اینها همه در همین وضعیت بودن. در نتیجه ما پذیرفته بودیم که دنیای ما اینه و جز این دیگه چیزی دیگه ای نمیخواستیم. بگیم مثلا ما میخواستیم که در یک خونه آنچنانی زندگی کنیم یا در یک محله فلان زندگی کنیم یا نمیدونم این امکانات زندگی رو داشته باشیم. ما مثلا حتی خونمون یخچال نداشتیم، تلویزیون نداشتیم، رادیوی هم که داشتیم یه رادیوی کوچولو بود اینقدی. بعد اینو اغلبم داستانهای شب رو گوش میکردیم و اونم همگی گوش میکردیم، می آوردیم میذاشتیم مثلا سر سفره، داشتیم غذا میخوردیم 7-8 نفرم دور و برش نشسته بودیم داشتیم داستان شب رو گوش میکردیم، قصه شب رو گوش میکردیم و پذیرفته بودیم که زندگی اینه، امکانات همینه و خیلی هم خوش بودیم. هیچ گله و احساس ناخرسندی و لعنت بر زندگی و زمانه و فلان اینا اصلا هیچ. یعنی من کوچکترین دلخوری از دوران کودکیم، نوجوانیم و جوانیم حتی تا امروز ندارم، نداشتم. و همونطور که عرض کردم با جریانها خودم رو سازگار کردم که به اصطلاح بتونم زندگی بکنم. فکر میکنم این چیز کمی نیست، تجربه کمی نیست برای هر آدمی که داره نفس میکشه، اگر که توی امکانات خوب و عریض و طویل زندگی کنه و وقتی با یه محدودیتی مواجه بشه بلافاصله از پا در میاد. و ولی من چون از کودکیم هیچ امکانات ویژه‌ای نداشتم، امکانات ویژه‌ای ما در اوج سادگی محله و زندگی و امکانات بوده و هم امروز هم اگر منو امروز بگن آقا اینجا باید بلند شی بری و تخلیه کن، میرم گوشه خیابون میشینم نقاشی میکنم و بدون هیچ مسئله‌ای میشینم کارم گوشه خیابون میکنم، اون گوشه خیابونم میخوابم و هیچ گله‌ای هم ندارم. و این طرز فکر به بناش رو اون کودکی من ساخته. اگر من تو اون شرایط رشد نکرده بودم، اون محدودیت ها رو ندیده بودم، امروز نمیتونستم این حرف رو بزنم و با امکانات محدود امروزم خوش نبودم. شاید براتون جالب باشه که دلم میخواد که 100 سال دیگه زنده باشم، با همین محدودیت ها کار کنم، زندگی کنم و احساس خوبی دارم. اینکه من با گذشتم فاصله نگرفتم، با گذشته تربیتیم فاصله نگرفتم، اون محدودیت ها منو بسیار آمادم کرده برای زندگی کردن. امروز من پیوند داره با گذشتم، چه تو کارام، چه توی طرز فکرم، چه توی قناعت پیشگیم، من همچنان با گذشتم دارم زندگی میکنم. هیچ موقع نشده که فکر کنم که دیگه اصلا اون گذشته تموم شده و ربطی به من نداره و امروز من یه آدم دیگه‌ام. نه، به گذشتم افتخار میکنم، گذشتم رو دوست دارم و دغدغه ها و دل مشغولی هایی که در کودکی داشتم تو کارام بوده. مثلا اون پوستر بادبودکی که سال 58 در ارتباط با اعدام های کردستان ساختم، از زبان بچه ها حرف میزنم اما بادبودکی که پاره شده و بچه مضطرب و گریانی که روی بادبودک نشسته، اون بادبودک رو خودم ساختم و اینو در زمان درست چند ماه بعد از انقلاب ساختم و اون بادبودک دغدغه کودکی منه، چون من در کودکی 7-8 سالم بود به عنوان شاگرد تو مغازه پدرم وامیستادم. پدرم وقتی میرفت سر کار منو میگذاشت در مغازه و وقتی اونجا بودم باید حتما یه کاری میکردم، نمیتونستم بیکار بشینم. حالا یا مثلا داشتم درسمو میخوندم یا مثلا مغازه پدرمو تمیز میکردم یا اونجا یه کاری میکردم. مثلا گاهی شیرنی میرفتم از کارخونه میگرفتم، مثلا قوطا، نمیدونم یه چیزی بود به اسم سری، اون رو میگرفتم میآوردم در مغازم، در مغازه پدرم اون رو میفروختم و در این حال که مراقب مغازه پدرم بودم اون کارم میکردم به عنوان یک چیز درآمدزا. بعدها فکر کردم که همون گوشه مغازه پدرم میتونم بادبودک درست کنم و این بادبودکامو بفروشم و حتی از بالای شهر میامدن، با ماشین میامدن، با علاقمندی میامدن، از من بادبودک میخریدن. یعنی من دو تا منبع درآمدزایی برای خودم به عنوان یک شاگرد پدرم برای خودم ایجاد کرده بودم، هم شیرنی و این چیزا میفروختم، همین که بادبودک درست میکردم میامدن از من میخریدن. و بعد در واقع توی همون سن من مستقل شده بودم از اینکه بتونم از پدرم مثلا چیزی دریافت بکنم. پدرم هم زمانی به من پول میداد که از من راضی باشه. اگر میامد میدید که من درست از مغازه مراقبت کردم و پسر خوبی بودم و اینا، دست میکرد تو جیبش یه 10 شاهی به من پول میداد و من اونی که میگرفتم مست بودم که با این میرفتم تخمه میخریدم و میشستم همون مغازه پدرم باز اون تخمه ها رو میخوردم. و این شکل برام خیلی خاطره خوشی بود. و وقتی در کردستان اون اعدام ها اتفاق افتاد، چون بعد از انقلاب بود من نمیتونستم اون پوستر رو خیلی مستقیم بیام در ارتباط با موضوع مطرح بکنم، از چشم بچه‌ها موضوع رو نگاه کردم. گفتم که این بادبادک قبل از اینکه به پرواز در بیاد خورد شده و شکسته و عنوانش رو گذاشتم پیش از پرواز. و وقتی برمیگردم به ریشه این کار نگاه میکنم که چجوری بادبادک تو کار من اومده در بعد از انقلاب، خب نگاه میکنم ریشهش از کودکیمه و خاطرات خوشی که در مغازه پدرم داشتم و اونجا درآمدزایی میکردم برای خودم. و اینه که امروزم اگر شرایطی پیش بیاد همچنان پیوندم با گذشته برقراره و خیلی هم خوشحال میشم که این پیوند برقرار بشه، چون احساس خوبی دارم از گذشته.
مغازه پدرتون چی بود؟
پدر من اسلحه ساز بودن و یک صنعتکر فوق‌العاده توانمند و خلاق اما بی سواد. ایشون سواد نداشت، مادرم هم همینطور، ولی به موسیقی خیلی علاقه‌مند بود پدرم. گرمافون‌هایی که خراب می‌شد می‌آوردن در مغازه پدر من، گرمافون رو تعمیر می‌کرد و بعد قشنگ برمیگشت به شرایط عادی خودش. و خیلی پدرم به موسیقی علاقه من بود، خیلی قمر گوش میکرد، دلکش گوش میکرد، مرضیه گوش میکرد، گلپایگانی و ایرج رو گوش میکرد و مام به تبع اون گرایش پدر همیشه گوش میکردیم. گاهی مثلا گرموفونی که آورده بودن تو مغازه درست کنه، پدرم میورد تو خونه، اونو میآورد تو خونه، بعد میذاش ماها گوش میکردیم. و من پدرم یه آدم عملگرایی بود، یعنی وقتی چیزی رو می آوردن براش که تعمیر بکنه واقعا اون نگاهش هرگز یادم نمیره، به کار نگاه می کرد، فکر می کرد و بعد وقتی سرش اینطوری می کرد یعنی ایراد کار رو فهمیده بود و بعد می رفت اون قطعه‌ای که مثلا خراب شده و شکسته بود از اول اون رو می ساخت. حالا اون قطعه اگه مال اسلحه بود این رو می ساخت، اگر مال هر چیزی دیگه بود، ولی سواد نداشت. وقتی مثلا خیلی از همسایه ها و کسانی که به پدر من می رسیدن می گفتن که اکبر آقا چیزی هست که برای شما بیارن و تو بگی نه من نمیتونم اون رو درست کنم، و یه چنین به صلاح توانمندی از یه آدم مگه ممکنه آدم از خاطرش بره و بعد روش تأثیر نذاره؟ و من امروز تأثیر پدرم رو خیلی خوب توی زندگی خودم، توی آموزش خودم و توی مسیری رو که آمدم نقشش رو خیلی پررنگ میبینم و اون قناعت پیشگی، اون از هیچ چیزی ساختن تو کارهای من فراوونه. اون کاری که الان پشت سر شماست روی کاغذ باطل است و ارزون ترین مقوای موجود در بازار، و خیلی از این کارهای من اگه برگردون اون ورشو بینی روی کاغذ باطل کار کردم. و این ذهنیت از هیچ ساختن چیزی ساختن امروز با منه، با من داره زندگی میکنه و این رو توی فضایی که بزرگ شدم و نفس کشیدم یاد گرفتم. و وقتی مقایسه میکنم گاهی بچه های امروز رو با امکانات بسیار زیاد و بعد چقدر توقعای به سلام افراطی، تأسف میخورم که ماها چگونه بودیم، چگونه زندگی کردیم، چگونه بزرگ شدیم و بچه های امروز با چه امکاناتی. به اصطلاح مادر شاگرد منو با اتومبیلش میاره، پدر میاد با اتومبیل میبره، یه شاسی رو میخواد دستش بگیره براش سخت سنگینه، یه مداد رنگی رو میخواد دستش بگیره برداره بیاره سنگینه. میگم چرا نیوردی؟ میگه سنگین بود استاد. مداد رنگی رو جعبش رو میخواد دستش بگیره میگه سنگین بود، ولی من از ته هاشمی تا پیچمرون پیاده میرفتم برای هنرستانم، برای مدرسم، برای تحصیلم. خونه ما ته هاشمی بود، خیلی مواقع پول یه اتوبوس رو نداشتم که برم هنرستان، ولی پیاده کوله رنگ و کاغذ و اینا رو می‌انداختم پشتم تا پیچمرون پیاده می‌رفتم، از اون ورم پیاده برمیگشتم. تازه می‌اومدم کلی شور و حال و انگیزه کار داشتم تا 4 و 5 صبح کار می‌کردم.
حالا چه عواملی باعث شد که شما به سمت هنر و هنرستان و اینا هدایت کرد؟ چی شد که وارد این موضوع شد؟
حقیقتش رو بخواید من اول اصلا قصد هنرستان نقاشی رو نداشتم، میخواستم برم هنرستان موسیقی و کلاس هفتم بودم که هفتم دبیرستان تصمیم گرفتم برم سراغ موسیقی. دوست داشتم موسیقی رو تحصیل کنم و بعدم ساز تخصصیم رو دوست داشتم ویولون باشه. مدارکم رو از مدرسه گرفتم، اون موقع مدرسه من توی خیابون نواب توی دبیرستان شیخ الرئیس درس میخوندم. مدارکم رو گرفتم رفتم پرسون پرسون پرسیدم که هنرستان موسیقی کجاست؟ رفتم پیش رئیس و گفتم که من اومدم که ثبت نام کنم برای موسیقی. مداره که من نگاه کردن گفتن که شما دیر اومدی، سنت گذشته، شما باید از ششم بیای اینجا، شما هفتم اومدی. گفتم که خب منو از ششم بپذیری. گفتن نه سنت گذشته، اینجا محدودیت سنی داره و سنت گذشته دیگه نمیتونیم شما رو بپذیریم. خلاصه دماغ شدم از اونجا اومدم بیرون. همینطور که تو مسیر میومدم دیگه تصمیم گرفتم که نقاشی رو انتخاب کنم، چون قبل از این که به موسیقی خوب فکر کنم تو دبیرستان من جز بچه هایی بودم که خیلی نقاشی میکردم، خیلی مورد توجه معلمی بودم که اسمش آقای کشاورز بود و وقتی ایشون معلم طبیعی درس طبیعی ما بود، وقتی درس طبیعی رو میداد من میرفتم اون آناتومی که در اون کتاب تصویراشو کشیده بودن، چه از نظر استخوان و اینها، چه از نظر اجزای داخلی بدن مثل قلب و ریه و کلیه و اینها، اینا رو من 100 در 70 رنگی بزرگ میکشیدم با تمام نشانه ها و علائمی که داشت و مشخصات خودشون، اینا رو بزرگ میکردم میآوردم تو مدرسه و این معلم طبیعی ما فوق‌العاده این کارا رو دوست داشت و خیلی منو تشویق میکرد. یعنی یکی از کسایی که خیلی روی من در زندگیم تأثیر گذاشت همون تشویقای معلم طبیعی ما بود که همیشه به من میگفت کاپیتان، تو کارهای منو که انجام میدادم میگرفت میآورد توی سر صف تو مدرسه نشون میداد که مثلا دانش آموز من، ببینین چی کار کرده. من ازش نخواستم اما خودش این کارا رو کرده و یا میبرد تو ناحیه به نواحی میبرد نشون میداد، میبرد توی دبیرستان‌های مختلف به بچه‌ها و به رؤسا نشون میداد. اینقدر اون کارا مورد توجهش بود که به اصطلاح وقتی من دفتر طبیعیمو میبردم پیشش، برای من 1 صفحه 2 صفحه فقط تحسین‌آمیز برای من چیز مینوشت و بسیار خط خوشی داشت، بسیار خوب مینوشت و اون نگاهش و اون قضاوتش و اون برخوردش خیلی روی من اثر گذاشت در جهت‌دهی و شکل‌دهی من که به هنرستان نقاشی برم. از موسیقی که دیگه ناامید شدم بلافاصله تصمیم گرفتم که نقاشی رو دنبال بکنم و بعد دیگه اون سال تحصیلیمو باید تا 9 تموم میکردم و بعد کنکور هنرستان هنرهای زیبا رو میدادم که بعد کنکور رو دادم، جز 2-3 بچه های کنکور اون زمان اسمم در اومد و وقتی وارد هنرستان شدم فوق‌العاده اونجا دیگه برام جدی شد و شب روزم به کار و جستجو و تلاش و اینها گذشت.
از چه زمانی برای شما مسائل اجتماعی مسئله شدن؟ چه عوامل در شکلی نگاه شما به جهان پیرامونتون و حساسیتتون به مسائل اجتماعی آغاز شد؟
همون دوران هنرستان در واقع نطفه این گرایش از اون زمان بسته شد. من یادم این که چیز آمده بود ایران، مارسل مارسو به عنوان هنرمند میم جهان یا هنرمند سکوت، وقتی که آمده بود ایران من خودجوش برای اون یه پوستر ساختم و یک اتفاق مهم می بود در اون زمان که یه شخصیتی مثل مارسل مارسو اومده ایران و این در زمان هنرجویین بود. یا مثلا برای تنظیم خانواده من یک پوستری ساختم که اون زمان شعار این بود که خانواده خوب خانواده ایست که 4 نفر رو داره، مادر و پدر و یه دختر و یک پسر. برای اون مثلا من پوستر دارم. این گرایش فرهنگی و اجتماعی در واقع نطفش از دوره هنرجویی من بسته شد و همینطوری که آمدیم جلو خب بد خوردیم به انقلاب و یعنی قبل از انقلاب سال 56 و اوایل در واقع بله اواسط سال 56 که دیگه تظاهرات خیابانی و عرض کنم که اون کشتار در میدان ژاله که الان به میدان شهدا معروف هست برخوردیم و اون حوادث خیلی من رو تحت تأثیر خودش قرار داد و وقتی می دیدم که مردم چقدر دلواپس، ناراحت، گریان، همینطوری تو خیابون می دویدن، اون تصویر همچنان جلوی ذهن من هست. پچ پچ ها عرض کنم که حرف های مختلف که چقدر کشته شدن، نمیدونم خون را افتاده بود در میدون شهدا، اینها چیزایی بود که من تو خیابون از زبان مردم میشنیدم و در واقع از اونجا میتونم بگم شرایط اجتماعی به گونه ای رقم خورد که من رو دیگه به طور مستقیم وارد صحنه کرد و نسبت به حوادث اون زمان موضع گیری کردم و برای اون حوادث پوستر ساختم و همینطوری که می آمدیم جلو دیگه مردم آزادی زندانیان سیاسی رو خواستارش بودن که بعد باز براش پوستر ساختم و همینطور خواسته های مردم در اون زمان در واقع عامل و سفارش کار دل و ذهن و فکر من شد. اگر بخوام به در واقع ریشه و گرایش خودم نگاه بکنم، باید بگم که از دوره هنرجویی این حساسیت در درون ذهن و فکر من در واقع شکل گرفت و بعد حوادث روزگاری که توش زندگی کردم و عمرم سپری شده منو با خودش تا به امروز آورده که نتونستم نسبت به اون چه که دوره برم میگذره بی تفاوت باشم و انبوهی پوستر بدون سفارش با این طرز نگاه ساخته شده و اینها تمامش موجوده و میشه بهش مراجعه کرد.
هنرستان شما چی آموخت و زندگی هنری شما تو دوران هنرستانتون در دبیرستانتون چجوری بود؟
دوران هنرجویی من در واقع مهمترین مرحله شکل‌گیری من در کار هنری. اون زمان وقتی که زمانی که وارد هنرستان شدم فکر می‌کردم که وارد یک مدرسه بسیار مهم می‌شدم، چون قبل از ورود به اونجا شنیده بودم که خیلی استادای خوبی در اونجا هستن، اون هنرستان یه هنرستان بسیار معتبری است و هنرمندای بسیار خوبی از اون هنرستان بیرون آمدن مثلا فرض کنید خود آقای پرویز تناولی، آقای تناولی عرض کنم عرب شاهی، این اون زمان اینا رو شنیده بودم. مثلا آقای وزیری استاد اونجا بودن و عرض کنم که این افراد از اون زمان در خاطرم بود که می گفتن اینها اونجا هم درس دادن، هم در واقع فارغ التحصیل از اونجا بودن. وقتی به هنرستان رفتم خیلی برام اون محل و اون مکان برام با ارزش بود، خیلی برام انگیزه ایجاد کرده بود که اونجا رو من خیلی جدی باید بدونم، به خصوص که جز خوبا انتخاب شده بودم. از اون چیزی که از اونجا به خاطر دارم اینه که من رو توی موقعیتی قرار داد که میتونم اینطوری مثال بزنم که رفته بودم به یک استخر بزرگ که به من گفتن تو در اینجا باید شنا یاد بگیری و برای شنا یاد گرفتنم آزادم گذاشتن و محدودیتی رو سر راه من به وجود نیاوردن و این آزاد گذاشتن عامل بزرگ شکل‌گیری من شد. من اونجا هر کاری دلم خواست کردم و از این هر کاری دلم خواست کردن فوق العاده لذت می بردم و کسی جلودار من نبود، کسی مزاحم فکرم نبود. یکی دو تا معلم کمی تو کارهای من دست بردن، یکی آقای فرچیان بود که قلمگیری در بعضی از قسمت‌های کارم که نیاز به توضیح بیشتری داشت دست می بردن و یکی هم آقای علی قهاری مجسمه ساز. بقیه هنرمندی که اونجا درس می دادن استادا هیچ کدوم تو کار من دست نمی بردن، اغلب تایید می کردن و هیچ. این آزاد گذاشتن من و اون تشویق ها، اون فضای مناسبی که مهیا شده بود برای رشد و پرورش ما، مهمترین تأثیر آموزشی من در هنرستان. و من امروز با همون ذهنیت دارم آموزش رو دنبال میکنم و چون تأثیرش بسیار رو خودم کارساز و مهم بوده، علی‌رغم این که میگم کسی تو کار من خیلی دست نمیبرد، راهنمایی عملی اونطوری نبود، فقط میگفتن خوب شده یا نشده یا بد نیست و همین من رو به سمت جستجو و کار کردن زیاد سوق داد. مثلا یه روزی تصمیم میگرفتم با رنگ روغن کار کنم، یه روزی با آب رنگ کار میکردم، یه روزی با مرکب کار میکردم، یه روزی با ماژیک و مداد معمولی و عرض کنم با انگشت دست و هر وسیله‌ای که میشناختم دوره برم. وقتی معلم ما آقای جعفری میگفت هر کاری دلتون میخواد بکنین، طراحی رو با هر وسیله‌ای دلتون میخواد انجام بدید، این برای من خیلی خوشایند بود که میگفتم پس میشه مثلا من با چوبم شروع کنم طراحی کردن، یا مثلا با چوب کبریت من شروع میکردم طراحی کردن، چون میگفتم میدیدم مثلا معلم ما میگه با هر وسیله دلتون میخواد میتونین کار بکنین. خود همین باز گذاشتن و آزاد گذاشتن من رو سوق داد به سمت بسیار متنوع کار کردن و همچنان اون شیوه نگرش و کار تا امروز با من هست. من هر بار نسبت به هر چیزی که موضوع ذهنم میشه تصمیم میگیرم حالا اون رو با چی کار بکنم، روی چی کار بکنم، و هر دوی این برام خیلی راحت تو دستم و در ذهنم تصمیم گیریش راحته، برای اینکه تمرین دارم، برای اینکه تجربه دارم تو این زمینه. و امروز متناسب هر موضوعی که برام پیش میاد انتخاب میکنم که با چه وسیله‌ای اون رو به سرانجام برسونم یا روی چه وسیله‌ای اون رو تموم کنم، و این خیلی به جذابیت این حرفه و این راه به من کمک کرده.
شما توی دبیرستان ظاهرا متمرکز بودیم تو طراحی و طراحی کار میکردیم، ولی دانشگاه رفتیم رشته گرافیک.
بله.
چرا؟
برای این که تو هنرستان وقتی من مشغول به کار بودم، به خصوص در سال آخر که دیگه ما باید تصمیم می گرفتیم که کدوم دانشگاه بریم، دانشگاه هنرهای زیبا بریم یا دانشگاه هنر بریم یا اصلا ادامه بدیم یا ندیم، معلمایی که با ما در هنرستان درس می دادن بهمون اغلبشون به من می گفتن که تو دیگه نیازی نداری به دانشگاه بری، از همین حالا دیگه میتونی تو کار تو حرفه‌ای در سطح جامعه شروع بکنی، دانشگاه دیگه چیزی نداره به تو بده. و خود این حرف برای من یه حرف خیلی عجیبی بود، به من یه شناختی از خودم رو میداد که من آیا یعنی اینقدر رشد کردم که استادام همه به من میگن که تو دیگه دانشگاه چیزی نداره بهت بده و از همین حالا میتونی بری کارتو حرفه‌ای دنبال بکنی. این به من یه اعتماد به نفس و یه شوقی رو در من ایجاد میکرد و من حرفشون رو گوش کردم. بعد از اینکه هنرستانم تموم شد یک سال و نیم رفتم کلاس فیلمسازی. اون موقع یک کلاسی بود به اسم انجمن سینمای جوان، رفتم یه مدت یک سال و نیمی اونجا تجربه کردم که خیلی استادای خوبی هم اونجا بودن، از آقای هریتاش، نمیدونم، پرویز صیاد، کابوسی، ضابطی جهرومی، اینها همه استادای فیلمسازی بودن در اونجا، چه کار تئوری چه کار عملی. و خود این باعث شد که من دیگه از مسئله دانشگاه صرف نظر کرده بودم و رفتم سراغ فیلمسازی و بعدم به موازاتش کارهای خودم رو دنبال میکردم. یه مدتی گذشت از این ماجرا، من باز بعضی از همین استادایی که به من توصیه کرده بودن که نرم منو دیدن، انگار که وجدانشون ناراحت بود و اذیتشون میکرد، به من گفتن که شیشه گران ما به تو گفتیم که نرو، ولی تو بیا حالا این کارو بکن، دانشگاه تو برو اما اونجا رو خیلی چیز نکن، اصل کارت رو بگذار به اون چه که دغدغته و دوست داری کار بکنی، ولی واحده اونجا رو بگذار و دانشگاه رو هم برو. بعد میگفتن که ما از زمانی که به تو گفتیم، چون دیدن که من مسیرم رو تغییر دادم، میگفتن از زمانی که ما اینو به تو گفتیم انگار یه جوری عذاب وجدان داشتن که نکنه در آینده من از راهی که آمدم خوشنود نباشم و اونها در واقع یک جوری زیر سوال باشن. به من مجدداً این توصیه رو کردن و من باز این توصیه رو پذیرفتم، رفتم کنکور دانشگاه، یعنی برای دانشگاه هنر خودم رو آماده کردم. منتها چون نقاشی رو من در هنرستان زیاد بهش پرداخته بودم، گفتم خب حالا که دانشگاه میرم رشته گرافیک رو انتخاب کنم، برام شاید جذابیت بیشتری داشته باشه و بتونم در واقع کشش بیشتری داشته باشم برای حضور در دانشگاه و ادامه تحصیل در اونجا. این عامل باعث شد که من گرافیک رو برم و وقتی رفتم با صحنه هایی مواجه شدم که دیدم خیلی همون حرفایی که بهم زدن درسته و مثل کسی بودم که آبی رو ریختن، آب سردی رو ریخته باشن روش، اصلا خیلی روزگار بدی رو به خصوص در اون روزای اول گذروندم. یعنی مثلا شما فکر کنید که منی که 3 سال در هنرستان درس خونده بودم، هم کار نقاشی کرده بودم، طراحی کرده بودم، مجسمه ساخته بودم، کار مینیاتور کرده بودم، خط کار کرده بودم، مستند ملی کار کرده بودم، حالا تازه می اومدم تو دانشگاه به من میگن اینو میبینی این قلم موییه، اینو میبینی این مثلا قلم مویی برای آبرنگه. چرا اینطوری بود؟ برای اینکه اون کسانی که تازه اومده بودن رشته رو کنار من بودن که از هنرستان اومده بودم و من باید این وضعیت رو تحمل میکردم. خیلی برام سخت بود و همین باعث شد که من به دانشگاه، از دانشگاه هیچ احساس خوبی رو از همون ابتدا تا روزی که از اونجا بیام بیرون نداشته باشم. و به خصوص که وقتی من وارد دانشگاه شدم در سال 57 بود، یعنی درست در همون اوایل اوجگیری انقلاب بود. وقتی وارد شدم بعد از چند وقت دیگه انقلاب فرهنگی شد و دانشگاه 4 سال تعطیل شد. بندم همون زمان که تعطیل شد، البته رفته بودم زمانی که رفته بودم دانشگاه، به موازاتش من بیرون کارهای همون سیاسی و اجتماعی خودم رو می‌کردم. منو به عنوان یه آدمی که بیرون فعال بودم و اینها تازه میشناختن وقتی رفتم. خیلی از پوسترهای من که اون زمان به در دیوار شهر می‌خورد، محل نمایشش در دیوار شهر بود، معلمای من میدونستن که در واقع اون آدم اومده دانشگاه. به هر صورت دانشگاه من خورد به اون انقلاب فرهنگی، 4 سال که اون گونه تعطیل شد و بعدش هم که ما رفتیم چند تا سوال رو جواب بدیم، یه مدتی هم اونطوری طول کشید و وقتی برگشتیم باز یک محرومیتی دیگری رو شاملمون شد و در واقع میتونم بگم که 5 سال از اون زمان گذشت، ولی من ادامه تحصیل رو رفتم دنبال کردم و منتها به این شکل که پروژه‌هایی رو که به من میدادن مثلا گاهی 3 ماه 4 ماه طول میکشید و این 3-4 ماه رو من میرفتم ظرف 1-2 هفته اون پروژه رو انجام میدادم، میوردم تحویل میدادم و بعد میرفتم بیرون کارهای جدی خودم رو دنبال میکردم. و همه این چند سال دوره دانشجوی من با این شکل سپری شد. در نتیجه خاطره خوبی از دوره دانشجوییم ندارم، اما به موازات اون خیلی از فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی من در همون مقطع دانشجویی در واقع شکل گرفتن و منعکس شدن تو جامعه.
تعریف شما پوستر چیه؟ دیدگاهتون از پوستر چیه؟
پوستر به نظر من سه تا ویژگی میباید داشته باشه. یکی سادگیشه، یکی زیباییشه و یکی هم گویاییشه. اگر این سه تا رو داشته باشه، اون وقت میتونه یک رسانه تاثیرگذار باشه. پوستر با این مأموریت اساساً فکر میشه و طراحی میشه و استفاده میشه که میباید پیامش رو سریع بده، خلاصه بده و تأثیرگذار باشه. و این از یک مجرای موجزگونه میباید عبور بکنه تا اون اثر خودش رو بگذاره. تمام اون چه که من تجربه کردم با این دید دنبال میکردم. مثلا فرض کنید که پوستر پاینده ایران من در ارتباط با آزادی زندانی سیاسی زمان شاهه. اون پوستر در زمان خودش یه چنین عکس العمل هایی رو که اگر خدمتتون بگم براتون خیلی شاید جالب باشه. اونو میذاشتن زمین، با سنگ میزدن روش اشک میریختن و فاتحه میخوندن. یعنی فکر میکردن که این افرادی که الان توی این پوستره همونایی هن که شاه اعدام کرده. اینقدر روی افکار عمومی زمان خودش تأثیر مستقیم داشت. پیامش رو اینقدر راحت میده و اغلبم کسانی این کارو میکردن، یا مثلا زن چادری بود، یا نمیدونم یه آدم مثلا کاسب ساده بود، آدم های رهگذر بود. این تأثیر پوستره. و وقتی به در دیوار زده میشد، مردم با یک توجه و یک هیجان خاصی بهش نگاه میکردن. و همینطور پوسترهای دیگه. دو عامل مهم باعث شد که من به پوسترهای اجتماعی و سیاسی فکر بکنم و اینها رو رو در دیوار شهر ببریم. یکیش عامل اعتقادی و رشد و پرورش خودمه که ریشه در خانواده و طرز نگاه من داره. دوم اتفاقات اجتماعی که دوره بر من افتاده و میفته، به خصوص در اون سالهایی که این کارا به در دیوار شهر زده میشد، برای اینکه بعد از انقلاب بود میشد این کارو کرد و ما خودمون پوسترها رو یعنی فکر میکردیم، اون رو طراحی میکردیم و خودمون چاپ سیلک اسکرین میکردیم و بعدم خودمون میآوردیم به در دیوار میچسبوندیم، چون کسی این رو جرئت نداشت که این کار رو انجام بده. باید همه این مسیر از کانال خودمون طی میشد. این مال زمان شاه بود که علیه اون حوادث اون زمان ساخته شد. بعد از انقلاب که به اصطلاح فضا باز شد، ما تمام پوسترهامون رو در دیوار شهر نصب می‌کردیم. در واقع نمایشگاه بزرگ ما خود شهر بود. و فهم کردیم که از این طریق پیاممون رو، اون پیام اجتماعی خودمون رو راحت‌تر تو جامعه میتونیم منتقل بکنیم. به همین دلیل هر آنچه که طراحی میشد و کار میشد، دیوار شهر تهران در اولویت و بعد همینطوری میرفت تو شهرستانا. مردم میگرفتن و خبرنگارها میگرفتن، کسانی که مثلا علاقمند بودن این پوسترها رو ببرن در شهرستان یا رو در دیوار و مکان یعنی مکانهای پرجمعیت میبردن نصب میکردن یا میبردن نمایشگاه میگذاشتن. هم در داخل این شکل ارائه کارها بود، هم بیرون از ایران اینطوری پوسترها میرفت. و در واقع این پوسترها دو سه بار نمایشگاه به خودشون دیدن و اونم یه بار توی کانون نویسندگان ایران بود، یه بار تو کانون محققین ایران بود، یه بارم در کتابخونه دانشگاه تهران به نمایش در آمدن. اینا ظرف یک سال اتفاق افتاد. این سه نمایشگاهی که در جای محدود پوسترها به نمایش در آمدن این فرمی بود، اما توی این از سال تقریبا 57 تا سال 60 سه سال چهار سال پوسترها به در دیوار شهر بدون هیچ گونه محدودیت و مزاحمتی میرفت رو دیوار. ولی سال 60 که دیگه شرایط سیاسی جامعه خیلی حاد شد، گروه های سیاسی دیگه دست به اسلحه بردن و محدودیت های بسیاری فراهم شد، دیگه امکان این نبود که پوسترها رو ما رو در دیوار بزنیم. هر آنچه که قرار بود انجام بشه باید میرفت وزارت ارشاد، اجازه میگرفتیم و بعد باید نصب میکردیم و اونم در جایی که مشخص شده بود. اما تا زمانی که این محدودیت ها نبود ما تمام شهر زیر پوسترهای ما قرار میگرفت و مردم اون زمان کاملا این پوسترها رو به خاطر دارن.
این پوسترها هم بدون سفارش بود، ازش باز تقبل میکردیم؟
بله، این پوسترها تمام بدون سفارش انجام شدن و چون چیزی نبود که مثلا کسی بیاد به ما بگه که شما مثلا برای جریان کردستان بیاین پوستر بسازین و اینم دستمزد شما کار بکنین، یا برای موضوعهای مختلف. اینها تماما به وسیله سرمایه های خودمون پوسترها تهیه شدن و در واقع توی این مقطع ما مسئله سفارش دهنده رو از طراحی پوستر حذف کردیم. ضمن این که شما میدونید کار گرافیک سفارش دهنده داره، باید حتما بیان درباره موضوعی به شما سفارش بدن و شما مشغول به کار بشین، بابتش قراردادی بسته بشه، بیانیه‌ای دریافت بشه و بعد کار شروع بشه. ولی ما این در واقع محدودیت رو و این موضوع رو از کار خودمون حذف کردیم که یک اتفاقی بیفته. و اگر قرار بود ما اون گونه فکر بکنیم که متداول بود، هرگز یه دونه از این پوسترها نه طراحی میشد و نه چاپ میشد و نه در جایی میتونست نصب بشه. و ویژگی که این پوسترها دارن همین سفارش دهنده رو از درون خودش حذف کرده و سفارش دهندش خودمون هستیم. یعنی در واقع یک سفارش دله، یک سفارش شخصی است، بدون واسطه است. و این خب در تاریخ ایران یک امر بی سابقه ای بود و هست و فکر میکنم تأثیر اجتماعی خودش رو این طرز فکر بر جامعه گذاشته.
اگر پوستر رو به عنوان یه نمونه مصداق هنر شعاری بدونیم،
بله،
اون وقت حالا برگردیم به هنر شعاری.
بله،
پوستر هم یه بخش شده. نظرت راجع به هنر شعاری چیه و جایگاهش کجاست؟
ببینین، ما توی طراحی پوسترهایی که داشتیم، سه چهار تا از پوسترهامون تحت عنوان هنر شعاری آمدن بیرون. مبنای این کارم این بود که در، یعنی از زمانی که میدان ژاله اون درگیری شروع شد و اون کشتار زیاد صورت گرفت، مردم دیگه از اون روز به در دیوار شعار می نوشتن و شعارهای خیلی تون و بی‌پروا. هنوز اون زمان شاه بود و فرداش می اومدن پاک می کردن، رنگ می زدن و همینطوری مردم می نوشتن. تمام شهر شده بود شعار. این پوسترهای شعاری در واقع ریشش از دل جامعه است که اومده بیرون و ما پیرو به این طرز نگاه جامعه آمدیم، پوسترهایی رو با عنوان هنر شعاری مطرح کردیم و زمان انجام این کارم شروع جنگ به اصطلاح ایران و عراق بود. وقتی جنگ شروع شد، ما سه تا از پوسترامون تحت عنوان هنر شعاری آمد بیرون و هر کدوم از ما برادرها شعار خودمون رو در پوسترمون آوردیم و این شعارها یه شعار در واقع طرز فکر و جهان بینی خودمونه و مال گروه و سازمان و تشکیلاتی نیست. اون شعار رو ما نوشتیم و مثلا فرض کنید اسماعیل شعار خودش رو داده، اما پوسترش تحت عنوان هنر شعاریه. کوروش شعار خودش رو داده و بنده هم همینطور. اما ما کنار هم کار میکردیم و در این حال که هر کدوم مستقل بودیم، اما با هم فکر میکردیم و با هم کار میکردیم. و هنر شعاری اونجا در واقع به وجود آمد که شهر ما، کشورمون، تمام افکار عمومی یک جوری شعار زده بودن و هنوز هم هست. شما نگاه کنین توی تجمعاتی که صورت میگیره چقدر شعارهای مختلف داده میشه. حالا یا این شعار حکومتی است یا شعاری است که مردم میدن. در واقع ریشه این قضیه از درون خود جامعه است که آمده تحت عنوان پوسترهای شعاری مطرح شده.
حالا هنر شعاری فارغ از پوستر شکل دیگه هم نظر شما میگیره و آیا ممکنه یه زمانیه یا با یک
نه نه هر زمانی میتونه این اتفاق بیفته. ببینید، معمولا با شعار دادن کسی خیلی انگار احساس خوشی نداره، ولی ما این طرز فکر رو به نحوی خواستیم تغییر بدیم و بگیم این پوستر تحت شعار هنر شعاری مطرحه و این در هر زمانی میتونه بنا به مقتضاش این ایده باز دنبال بشه.
خب شما با این کار در واقع شهر و محل گالری بزرگ دیدین که محل نمایشگاهتون بود.
بله.
برای این میتونیم بگیم که این در واقع شهر به عنوان یک نمایشگاه آثار هنری.
بله.
که احتمالا لزوما متکی به پوستر نیست.
بله.
میتونه به انواع آثار بله. شکل‌های هنری.
بله. همینطوری.
میتونه بیاد. نظرتون راجع به این که شهر به عنوان نمایشگاه
بله.
و نقشی که شهر به عنوان نمایشگاه میتونه توی جامعه داشته باشه چیه؟
فوق‌العاده است. یعنی اگر فضای شهر ما برای ارائه کار هنری محدودیت نداشته باشه، شما فکر کنید که مثلا کنار خیابون یه دفعه یه تئاتر اجرا بشه، یا مثلا امکانی فراهم بشه که یه کسی کنار خیابون یه فیلم رو نشون بده، یا بنده مثلا علاقه من به ساختن پوسترم رو تو شهر نصب کنم، یا نقاشیم رو تو شهر به نمایش در بیارم. خب شما فکر کنین چقدر میتونه به فرهنگ بصری، شنیداری و گفتاری جامعه کمک بکنه. اون زمان این ویژگی بود که خیلی ها مثلا از مردم عادی گرفته حرف دلشون راحت با اسپری رو در دیوار می نوشتن. یه کسی مثلا تصویر مورد علاقه خودشو می برد اسپری می کرد رو دیوار و مثلا چیزی هم زیرش می نوشت، یا دیگران می اومدن چیزی رو به اون اضافه می کردن. درسته که یک ناهمگونی، یه نازیبایی در شهر به وجود آورده بود، یعنی اون از اون فضای عادی و روال طبیعی شهر خارج شده بود، اما به یک اتفاق دیگری تبدیل شده بود که اگر مثلا ما برگردیم اون از اون روزا فیلمی رو ببینیم یا عکسهایی رو ببینیم، خود اون اصلا یک در واقع سند بصری فوق‌العاده مهم زمانه ماست که من یه تعدادی از اینها رو دارم، جایی که پوسترهای مخورده کنارش شعار نوشتن، حالا چه علیه این پوسترها چه علیه هر طرز فکر دیگه‌ای اومدن چیزی رو نوشتن، و این از ویژگی‌های اون زمان بود که مردم راحت اظهار نظر می‌کردن رو در دیوار.
شما برای هنر نقش اجتماعی بازی یا برای هنرمند نقش اجتماعی
بله من خیلی اعتقاد دادم. اگر اعتقادی نداشتم اساسا کاری نمی کردم. و هنرمندی به نظر من معاصره که نقش اجتماعی خودش رو به جا و سنجیده داشته باشه، و در غیر این صورت نمیتونه هنرمند زمان خودش و یا به تعبیری بگیم او یک هنرمند معاصره. و منتها خب این بستگی داره که اون آدم کیه، درباره چی حرف میزنه و چگونه حرف میزنه. میشم حرف زد ولی خیلی واپسگرا و ارتجایی حرف زد، میشه حرف زد خیلی مؤثر و معاصر حضور داشت. مگر میشه مثلا ما بگیم حافظ نقش اجتماعی نداشته؟ یا مگر میتونیم بگیم که مثلا نیما نقش اجتماعی نداشته؟ یا شاملو و اخوان نداشتن؟ اونها هنرمندان عصر خودشونن و معاصرن، برای اینکه متأثر از زمانشونن. و شما اینجاست که میتونین اون زمانه رو تجزیه و تحلیل کنین از طریق این شعرها، از طریق این واکنشها و عکس العمل هاست که میتونین بدونید که مثلا حافظ در زمان خودش یک هنرمند یا یک شاعر معاصر بوده، یا مثلا شاملو هست. میتونه یک کسی تو این فضا باشه اما هیچ ارتباطی با این فضا نداشته باشه. من اعتقادم اینه که یه هنرمند اگر متأثر از فضاش نباشه، یعنی تو اون فضا اساسا زندگی نمی کنه. منتها هر کسی بیان خودش رو داره، هر کسی جهان بینی خودش رو داره، هر کسی توانایی های خودش رو داره برای معاصر بودن، برای تأثیر گذاشتن.
خیلی از ما میترسیم کار کنیم، یا خیلی از هنرمندا میترسن کار، میگن آقا من اصلا اگه بخوام به روز کار کنم دموده خیلی زود دموده میشه، من میگردم میگن آخه این چیه کار کردی مثلا، احتمالاً شما باش برخورد.
بله.
هنری که تاریخ مصرف داره.
بله.
برای همین خیلی پرهیز میکنن برای اینکه برن سمت این، یا اگه بخوام خیلی حرف مستقیم بزنن، میدونید؟
بله.
موقعی که لایه لایه میزنن قضیه خیلی حافظ شعری که میگه خیلی مستقیم نیست، لایه لایه است.
بله.
شما بعدها میتونید از شعر حافظ برداشت‌های دیگه هم بکنید، یا کلی راجع به فساد صحبت میکنه یا هر چیز دیگه.
بله.
مستقیم اشاره نمیکنه به زمان خودش.
چرا؟ مثلا اونجایی که میگه گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بابت فردایی. این مال زمانش و مستقیم هم هست، بی خود نیستش که قصد جونش رو میکنن و میخوان بکشنش، ولی این هنر رو داره که وقتی اونو گفت یه چنین تصمیمی براش گرفتن، وقت میدونه چجوری لیز بخوره و از اون جریان عبور بکنه و یه چیزی بدل این رو بگه، و ولی کار خودشو کرده. اصلا اون یعنی حافظ به نظر من چون شاعر پرخاشگر زمان خودشه و مستقیمم و آگاهانه‌ام نسبت به مسائل دوره بر خودش موضع میگیره، اساسا مونده. یا هر کدوم از این آدمهایی که در تاریخ هنر جهان موندن یا در هنر ایران موندن، همه از این ویژگی برخوردارن، یعنی آدمهای معاصر زمان خودشونن و اگر این نبودن نمیموندن. فردوسی معاصر زمان خودشه، سعدی معاصر زمان خودشه، خیام همینطور و دیگران همینطور، و نمیتونه نقاش غیر این باشه، نمیتونه گرافیست غیر این باشه. اما چگونه میتونه اون، من جواب سوال شما رو اینطوری خدمتتون میدم که مثلا ببینین پیکاسو گوئرنیکاش مربوط به جنگه، اما تو تاریخ مونده و تاریخ مصرف هم نداره. تا دنیا از اون به عنوان یک سند متأثر از واقعه جنگ جهانی توی تاریخ هنر میمونه. بستگی داره که کی عکس العمل نشون میده، درباره چی نشون میده. آیا مجیزگوی حکومته یا طرفدار مردمه؟ حرفش حرف دل مردمه یا سینه برای حکومت میزنه؟ اونجاست که تاریخ مصرف داره. همه ی آدمایی که به نحوی به قدرت وصلن، بله اونا رو من معتقدم که اونا تاریخ مصرف دارن، تموم میشن. همونطور که خود اون آدمایی که قدرت دارن تاریخ مصرفشون دیر یا زود تموم میشه. تک توک آدمایی ان که میمونن تاریخ مصرف نداره. آدمی مثل ماندلا تاریخ مصرف نداره، یه آدم سیاسیه ولی پر از معنویته. اون هم کار سیاسی کرده، خیلی هم کار سیاسی میکنن از بین میرن، یعنی بعد از این دورهشون که تموم میشه دیگه مرگشون فرا رسیده، ولی آدم های سیاسی هم هستن مثل گاندی، مثل ماندلا، که اینا از بین نمیرن. و همینطور آثار هنری در ارتباط با مسائل اجتماعی و سیاسی وقتی خلق میشه، بستگی داره که اون رو کی خلق میکنه و چگونه خلق میکنه و درباره چی حرف زده. اینجاست که میتونیم بگیم که تاریخ مصرف داره یا نداره. هنوز که هنوزه خیلی از جوانها موضوع رساله شونه این پوسترها، یعنی پایان نامه‌شون رو موضوع این پوسترها قرار دادن. خیلی از افراد در خارج از کشور هنوز که هنوزه دارن درباره این کارها که چگونه 40 تا پوستر طراحی شده و آمده تو جامعه تأثیر خودشو گذاشته و همه اینا بدون سفارش بوده. درباره اصلا فلسفه این قضیه هنوز که هنوزه بعد از نزدیک به 40 سال دارن تحقیق میکنن، دارن جستجو میکنن، دارن براشون این جذابیت داره که چجوری میشه که بالاخره 3 آدم دست به چنین کاری میزنن، باید ریشه در چی داشته باشه. و بله، من میتونم جواب شما رو با همین صراحت بدم که هنوز که هنوزه خیلی از جوانها موضوع کارشونه و اینها رو وقتی که به تاریخش مراجعه میکنن و میذارن توی اون زمان، در واقع خیلی با تحسین بهش نگاه میکنن، مگر اینکه یه کسی اصلا توی این باغ نباشه که بخواد ببینه و عکس العملی داشته باشه، مثل کسی که اصلا مثلا موسیقی گوش نمیکنه یا کتاب نمیخونه. خب اونا داستان خودشونو دارن، ولی اون کسی که امروز چیز داره، یعنی دغدغه مسائل اجتماعی رو داره، اونو به عنوان یک موضوع قابل توجه بهش نگاه میکنه و میخواد دربارش صحبت کنه، بنویسه و ریشه هاش رو پیدا کنه. و من اونچه که تو این سالها به عنوان عکس العمل از این کارها دیدم اینه. همین 2-3 روز پیش از سوئد با من تماس گرفتن که درباره این پوسترها دارن می‌نویسن، عکس میخوان، خود پوسترها رو میخوان که در اونجا به نمایش بگذارن. و عرض کنم که داره یک کتابی در قطع آچار در میاد، رنگی با 2 زبان، و این پوسترها دستمایه جدی اون کتابه. و همینطور در این سالهایی که به وجود اومدن در اقصا نقاط دنیا دربارش نوشتن، تحقیق کردن، چه از نقطه نظر کارگرافی، چه از نقطه نظر مسائل اجتماعی و سیاسی، چه از نظر جامعه شناسی، روش هنوز دارن کار میکنن. و این نشون میده که همچنان موضوع برای افکار عمومی جالب بوده، و این نشون میده که تاریخ مصرف نداره، چون اگر تاریخ مصرفی داشت باید مثلا همون مثلا 4-5 سال اول انقلاب موضوع خاتمه پیدا میکرد، کما اینکه خیلی از پوسترها هست که همین اتفاق براش افتاده دیگه. و این رو شما این که این همه پوستر بدون سفارش ساخته میشه یک جوشش درونی است، یک اعتقاد درونی است که چجوری 3 آدم میان نه تنها از اون راه درآمد کسب نمی کنن، بلکه درآمد معلمیشون و سفارش نمیدونم کار گرافیک و نمیدونم نقاشی و اینها رو، این درآمد رو هم میان تو اینجا هزینه میکنن، برای اعتقادشون و برای دلشون هزینه میکنن. چون این گونه فکر شده و کار شده، میگن اون چه که از دل براید لاجرم بر دل نشیند. و با عکس العملایی که واقعا ما تو این سالها دیدیم و میبینیم، همه نشون میده که هنوز طالب داره و تاریخش تموم نشده.
حالا من نباید تو وارد این بحث بشم، ولی من فکر کنم پوسترها نقش اجتماعیشون خیلی خوب بازی کردن، به همین دلیلی که الان مطرحه.
بله.
ممکنه اون پوستر الان کاربرد امروز نداشته.
بله بله.
در اون زمان یه کاربرد داشته که اون کاربرد مورد تحلیل و تفسیر و مثلا انگیزش و ریشش و برچه. بله. حالا من یه سوالی بکنم شما. بله. که توصیف کرده توی هنرمندی که باید معاصر زندگی کنه. بله. آثارش معاصر. بله. شده شما هم خودتون همه الان هم آثارتون رو آثار معاصر میدونید، یعنی اون فکر رو در واقع اون نقش اجتماعی که قائل هستید برای هنر و هنرمند. بله. الان هم فکر میکنید.
بله.
نقش رو دارید.
بله بله. من حالا شکل برخوردم با کار تغییر کرده، ولی ارتباطم با نقش اجتماعی قطع نشده. من اگر امروز یک کار انتزاعیم انجام بدم، متأثر از فضایی است که توش دارم نفس میکشم و تصور خودم اینه. یعنی اصلا غیر این نمیتونم فکر بکنم. یعنی من سال 65 تصمیم گرفتم که یه نمایشگاهی برگزار بکنم. سال 65 سالی بود که تقریبا کار فرهنگی تو جامعه تعطیل بود، تو کما بود، نه گالری خاصی باز بود، نه فعالیت‌های فرهنگی بود، هیچ، همه چی تعطیل بود. و من تو اون زمان فکر کردم که خب چجوری میتونم یه جوری حرف بزنم که اون آدمایی که به نحوی از من شناخت دارن اون رو پیامشو بگیرن. فکر کردم که بیام گربه بکشم. آدمایی که پوستر کار میکردن، نمیدونم کارهای اجتماعی و سیاسی میکردن، حالا چجوری میخواد گربه به نمایش بذاره؟ خب شما ببینین اگر اون اتفاق میافتاد، این خودش حرفی نبود، زمانی بود که شما اگه گل میخواستی بکشی باید میرفتیم وزارت ارشاد، اون گل رو اجازه میگرفتیم بعد میوردیم مثلا چاپ میشد و فلان. تو اون شرایط فکر کنین یه آدمی با اون ذهنیت اگه بیاد گربه بذاره، که من چند تا از گربه ها رو حالا بعدا خدمتتون نشون میدم، اینا مال اون زمانه با اون تاریخ. این برای زمان خودش از طرف اون آدم حرف داره. اگه من حتی گلم که میومدم میکشیدم، باز نشون میداد که این آدم با این گله داره حرف میزنه. و امروزم من اینطوری فکر میکنم. یعنی میگم اگر دارم کار انتزاعی میکنم، اون کار انتزاعی من هم باید به نحوی متأثر از شرایطی باشه که دارم توش نفس میکشم. شما همین کارهایی که الان دوره برای من اینجا هست، همه به نحوی خورد شدن، به هم ریخته است. آیا شما نمیتونین تأثیر این فضا رو توش ببینی؟ یه چیزی سر جاش نیست. و این به هم ریختگی حالا به گونه دیگه ای داره خودش رو نشون میده. و به قول اون کسانی که درباره نمایشگاه‌های اخیر من که حتی فضا انتزاعی هست نوشتن و اینا، همشون به این معترفن که این کارها ادامه هموناست اما شکلش تغییر کرده. در نتیجه همچنان معتقدم که باید این ارتباط و کار و فعالیت متأثر از محیط و فضا صورت بگیره.
شما ظاهرا به موندریان خیلی علاقه‌مند میشید.
به کی؟ به موندریان. بله، من اون دوران جوانیم خیلی کارهای موندریان رو دوست داشتم، به دلیل اینکه خیلی خاص بود. در اون دوره من میدم یه دفعه یک نقاشی اومده یک صفحه رو به خط عمود و افق چند تا قطع کرده و به سطح مثلا مربع و مستطیل ختم شده. و بعد فکر میکردم این میتونه نقاشی باشه؟ و همین این میتونه نقاشی باشه برام جالب بود، یک اتفاق خاص و نو بود و دوست داشتم کارا رو، دوست داشتم ساعتها ببینمش که یه آدمی از اون شکل نقاشی کشیدن معمول خودش رو رها کرده و به سطوح رنگی تخت و خطای عمود و افق تخت کارش ختم شده. و هنوزم کارش رو دوست دارم، علاوه بر این که در جوانیم و در دوره هنرجویم یک هنرمند محبوبم بود، هنوزم دوست دارم کارای موندریانو.
شما لحظه ای که جرقه تولید یک اثر هنری به ذهنتون کنه تا اینکه این ایده شروع کنه به پرورش یافتن، تا اینکه شروع کنه به تولید، تا اینکه تموم بشه یه مسیر. این مسیر رو میشه توضیح بده چجوری طی میشه؟
ببینین، باید یک اتفاقی، یک جرقه‌ای تو ذهن من بزنه. اون اتفاق شروع اون فکر است. مثلا فرض کنید که من سال 1990 یا 1380 داشتم یه سری کار میکردم، نقاشی میکردم، بعد جریان حمله آمریکا به عراق شروع شد. به محض اینکه اون حادثه رخ داد، دیگه من نتونستم اون روال کاری رو که قبلا داشتم دنبال میکردم دنبال کنم. از همون روز، همون شب من وارد اون فضا شدم. اگر خاطرتون باشه چقدر تبلیغ روزهای قبلش بود، چقدر تهدید و تبلیغ و رسانه‌ها چگونه شبانه روز روی اون موضوع کار می‌کردن، تا بالاخره حمله صورت گرفت و بعدم من با اون آمادگی‌هایی که داشتم عملاً دیگه وارد کار شدم. پس یه چیزی عامله، اون عامل جرقه ذهن من میشه و بعد حالا میگم که برای اون موضوع من باید چه کار بکنم، چه جوری وارد صحنه بشم. بعد با اون تنوعی رو که شما به هر حال شناخت گرفتید، یکی از اون راه ها میشه راه اجرای اون جرقه و بعد وارد کار میشم. وقتی وارد کار میشم دیگه نمیدونم تو مسیر چه اتفاقی میفته، اما اون جرقه هست که منو تو وارد مسیر میکنه. وقتی میرم در درون اون، ممکنه یه روز، دو روز، ده روز، یه ماه، یک سال طول بکشه تا من به اون نقطه نهایی برسم، ولی اگر ریشه‌شو بخوای نگاه کنی اون جرقه است. اما هیچ بخشی از این برای من قابل دیدن و تصور کردن و قابل کنترل نیست و مسیر خلق اثر از اینجا طی میشه. یعنی یک چیزی عاملی است که شما رو به تحرک واداره، شما رو به فکر واداره و بعد دست به کار بشی. وقتی دست به کار شدی دیگه خودت هم نمیدونی که تو مسیر چه تغییر و تحولی رخ میده و در نهایت به کجا میرسه. ولی من کلن آدمی هم که توی لحظات غیر قابل پیشبینی تصمیمام تموم میشه و کار تموم میشه. مثلا فرض کنید نشستم یه کار، فرض کنید مثلا پورتره کار بکنم، یه دفعه در این مسیر ممکنه یه کار انتزاعی تمومش کنم، میذارمش کنار اونو و بعد برمیگردم باز به اون نقطه‌ای که میخوام پورتره رو کار بکنم. اما قبلش نمیخواستم که یه کار انتزاعی بکنم، اما شده و من اونو نگهش داشتم. یا برعکس، میخواستم یه کار انتزاعی بکنم اما تو مسیر چیزی جرقه‌ای خورده و اون تغییر کرده و اون تغییر رو با ثبتش میکنم. مسیر این تغییر و تحول به هیچ شکل برام قابل پیشبینی و قابل فکر نیست، مگر اینکه من رو به یک نقطه در اون مسیر برسونه و اونجا دیگه فکر کنم اون کار تمومه.
ممکنه یه وقتایی کارتون متوقف بشه، گیر کنید. خب میخوام ببینم که چگونه این مشکل رو حل میکنید، دوباره ادامهش میدید.
دو شکل داره. یکیش اینه که راه اجرای اون کار ممکنه درست نباشه، بلافاصله شکل اجرای اون رو تغییر میدم. یا نه، اصلا فکر میکنم این فکر مناسب نیست، باید اصلا رهاش کنم، رهاش میکنم. در دو حالتش رو خودم رو آزاد میگذارم. اگر نیاز به تغییر روش کار داره مثلا روی کاغذ دارم کار میکنم، میگم نه حالا باید برم رو بوم کار کنم. یا مثلا با وسیله‌ای که دارم کار میکنم ممکنه اون وسیله به هم جواب نده، وسیله‌ام رو تغییر میدم. اینقدر این تغییر و تحول در کار صورت میگیره تا اون راه پیدا بشه برای انجام اون فکر. یه موقع مثلا خود فکر رو رهاش میکنم، این اصلا ارزشی نداره، ولش میکنم، در نتیجه اسیر موضوع نمیمونم. و معمولا هم وقتی وارد یک جریانی میشم تا تهش میرم و راه رو پیدا میکنم برای انجام اون کار و به ثمر رسوندنش.
خب این که میگی به ثمر رسوندنش، تهی کارتون رو از کجا میفهمی که کجاست؟ کجا فکر میکنی که این کار دیگه تمامه؟
دیگه اون تجربه و دانش و آگاهی که پیدا کردم به من میگه این کار اینجا تمومه. حالا یا من درست دارم فکر میکنم یا نادرسته. ولی وقتی فکر میکنم این کار دیگه تمومه، همونجا تمومه دیگه. ولی ممکنه یه زمانی مثلا پرس که 2 سال 5 سال گذشته از اون، فکر میکنم که این کار همچنان جا داره برای کار کردن. گاهی هم 5 سال گذشته میگم عجب تصمیم درستی بوده و به جا این کار رو انجام دادم. مثلا اون زمانی که من این شاملو رو کار میکردم، یه شبی بود مثلا 3 و 4 شب بود برای همون نمایشگاه شاملو، من اون پورتری شاملو رو، یعنی خود صورت رو کار کرده بودم. بعد دست آخر فکر کردم که باید من یه حرکت خیلی به اصطلاح شتاب زده متأثر از اون فضایی که میخوام روش کار بکنم. و وقتی اون کار رو انجام دادم، کار یه تمام شد. و خیلی مواقع این کار رو میکنم و جواب نمیده، خراب میشه. در نتیجه اون پروسه کاری که به من میگه که کجا کار تمامه و کجا هنوز باید روش کار بشه. گاهی این کار کردن کار رو کامل میکنه، بعضی مواقع هم نتیجه نمیده. و من در دو حالتش خودم رو آزاد میگذارم در مقابل کار، که بتونم به اون چه که میخوام دست پیدا بکنم.